بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در فرع دوم از مسئله 50 از شرایط استطاعت حج بود، رسیدیم به احکام مرتد. کسی که مرتد بشه بعد توبه کنه. حکم ششمی که در اینجا هست عبارت امام قدس سره اینه: ولو حج فی حال اسلامه ثم ارتد لم تجب علیه الاعاده علی الاقوى. اگر مرتد بشه بعد، اگر حج به جا بیاره در حال اسلام، مسلمان حجش به جا و بعد عوامل پیش آمد نعوذ بالله، این شخص مرتد شد، دوباره توبه کرد و به اسلام روی آورد، آیا حج سابق، نمازهای سابق، روزه های سابق رو باید اعاده کنه؟ بگه با ارتداد همه حبط شد، نابود شد، از بین رفت، بنابراین من باید دوباره اونها رو اعاده بکنم. در این مسئله از نظر اقوال، نه ملی و فطری در این مسئله هیچ تفاوتی نداره. مسئله از نظر اقوال ظاهراً هیچ خلافی در این مسئله نیست، جز از مرحوم شیخ طوسی در کتاب مبسوط. صاحب جواهر، صاحب مدارک و دیگران از شیخ طوسی نقل کردند که ایشان قائل نیست. حالا من عبارت مدارک رو اجمالاً براتون نقل میکنم. مدارک میگه: لم یخالف فی هذا الحکم الا الشیخ فی المبسوط. همه گفتن حج سابقش در حال اسلامش صحیح است، ولو در این وسط مرتد شده و باز به سوی اسلام برگشته است، غیر از شیخ طوسی. فذهب الى وجوب الاعاده. ایشون قائل به وجوب اعاده حج سابق شده که در حال اسلام انجام داده. چرا؟ ادامه کلام مدارک و شیخ طوسیه: نظرن الى ان اسلامه لم یکن اسلاما. این اگر مسلمان حسابی بود مرتد نمی شد. معلوم میشه اون وقت هم که حج انجام داده مسلمان حسابی نبوده. بنابراین ارتداد کشف از عدم اسلام میکنه، عدم اسلام سابق هم سبب بطلان حج میشه، بنابراین الان باید حجشو به جا بیاره. نظرن الا ان اسلامه لم یکن اسلاما، لان الله لا یذل قوما بعد اذ هداهم. این اشاره به آیه شریفه و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم، آیه 115 سوره توبه. خداوند جمعیتی که هدایت کرد دیگه گمراه نمیکنه. پس اگر گمراه شدن معلوم میشه قبلا هدایت نشدن، معلوم میشه اسلام سابق اسلام درستی نبوده. بعد ارتداد امر ظاهری میشه. بعد خود صاحب مدارک، یادتون نره مرحوم شیخ طوسی در واقع استدلال کرده است به آیه 115 سوره توبه که ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم. میرسه بعد خود صاحب مدارک یه دلیل دومی هم برایشون ذکر میکنه. برای چی؟ برای وجوب اعاده حج سابقی که قبل از ارتداد به جا آورده بود. استدلال میکنه به قوله تعالی و من یکفر بالایمان فقد حبط عملو، کسی که مرتد بشود اعمالش حبط میشه. اعمال حبط میشه یعنی چه؟ یعنی نابود میشه، یعنی حجی که به جا آورده بوده کل عدم میشود. لابد اونایی که درباره حج این حرف رو میزنن درباره نماز روزه هم باید بگن قضای نماز هم بکنه، قضای روزه هم به جا بیاره، همه کارها رو تکرار کنه. بله، حاصل کلام این است که در این مسئله ظاهرا تنها مخالف شیخ طوسی در مبسوط، دلیلش هم دو آیه از قرآن مجید است، یکی آیه حبت که میگه کسی که کافر بشه و مرتد بشه اعمالش حبت میشه، و دیگرم این است که اسلام سابق اسلام نبوده. ان الله لا یذل قوما بعد اذ هداهم. خب این آیه رو من شمارهشو ننوشتم و من یک بار به ایمان فقط حبط عملو جاشو باز منه مائده آیه 7. و اما در حج فرموده، ولی لازمش این است در عبادات دیگه هم بگی. و اما بریم سراغ قول مشهور معروفی که لا خلاف فیه الا یک نفر، دلیل اون رو ببینیم. اول جواب از استدلالات شیخ باید بدیم در باره آیه اول که این از اول این شخص معلوم میشه مسلمان نبوده. صاحب جواهر جواب خوبی داده، جواهر جلد 17 صفحه 302، میفرماید این خلاف وجدانه. کسانی هستن مسلمان میشن اسلام خالص بدون هیچ شک و شبهه، بعد مرتد میشن. شما میگه همه مرتدها از روز اول مسلمان نبودن، خلاف وجدانه. قطعا کسانی هستن که اسلامشون اسلام ناب و خوبه، بعد یه عواملی پیدا میشه یا شیاطین انس یا شیاطین جن بر اینا مسلط میشن و گمراهشون میکنن. همه مرتدین از اول مسلمان نبودن؟ بله، بعضی ها اسلامشون از اول شلوول بوده و زود مرتد شدن، ولی همه اینطور نیستن. آیرم جواب میدی. پس این که بگید اسلامشون اسلام نبوده از اول شلوول بوده، این خلاف وجدانه. و اما آیه ذیل آیه رو دقت کنید، جواب تو ذیل آیه هست. آیه 115 سوره توبه میگه و ما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون، یعنی اتمام حجت می کند و اون وقت گمراه می کنه. بدون اتمام حجت گمراه نمی شن. نه این است هیچ مسلمانی مرتد نمی شود اسلامی ساختگی بوده، نه، اسلام حقیقی مرتدم میشه اما بعد از اتمام حجت الهی، وقتی خداوند اتمام حجت بر او کرد اون وقت مسئله گمراهیش ممکنه پیش بیاد. شما ذیل آیه رو ذکر نمی کنید به صدر آیه، اون وقت اشکال تولید میشه. در اینجا من با اجازه شما یه مسئله مهمی رو میخوام تو پرانتز که خارج از این بحث عنوان کنم. قبل از آن اینکه این مسئله مهم رو عنوان کنم، چند تا آیه ما در قرآن داریم، آیات زیادی داریم که خداوند میگه ظالمان رو گمراه میکنه، مسرفان مرتاب رو گمراه میکنه، هواپرستان رو گمراه میکنه. معنیش اینه مسلمان خالصی بوده ان بعد ظالم شده، به خاطر ظلمش خدا توفیق ازش بر میداره. گمراه کردن خدا برداشتن توفیق و عنایته، توفیقش از اونا بر میداره، گمراه میشه. ببینید آیه 27 ابراهیم، و یذل الله الظالمین، خداوند ظالمین رو گمراه میکنه. پس مسلمان حقیقی بوده، بعد شروع به ظلم کرده، به خاطر ظلمش خداوند او را گمراه کرده، یعنی توفیق از او برداشته، عنایتش از او سلب کرده. آیه 34 سوره غافر، کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، خداوند گمراه میکنند کسی که اسراف کار و اهل ایجاد شک و شبهه باشه. قبلا مسلمان خالصی بوده، بعد شروع به اسراف کرد، شروع به ایجاد شک و شبهه کرد، خداوند گمراهش میکنه. آیه 23 سوره جاسیه، افرأیت من اتخذ الهه هوا و اضله الله علی علم. پیغمبر، کسانی هستند قبلا هم مسلمان بوده اما میره سراغ هواپرستی تا اونجایی که معبودش هوای نفس اوست و اضله الله علی علم. خداوند با اینکه این عالم است و میدانست مسائل رو گمراهش میکنه، یعنی توفیق از ای سلب میکنه و گمراه میشه. این آیات سگانه‌ای که عرض کردم به ذمیمه ذیل آیه 115 سوره توبه نشان میدهد ممکن است کسی مسلمان حقیقی باشه بعد هم مشمول اذلال بشود. اتمام حجت بهش شده مطابق آیه 115 توبه، یا ظلم و ستم کرده، یا مسرف مرتابه، یا اتخذ هواه و الهه، خداوند گمراهش میکنه. و اما در اینجا بله اذلال دیگه، خب اون آیه میگه ان الله لا یذل، اون آیه که استدلال کرده از مرحوم شیخ بهش، اونم کلمه اذلال داره، اینم اذلال داره، چه فرق میکنه؟ اجازه بدید و اما اون مسئله مهمی که ما داریم اینجا که به طور کلی باید روش بحث کنیم، مسئله هدایت و زلالت الهی است که ما نحن فیه رو هم میتوان به اون وسیله روشن کرد. مسئله این است که در بعضی از آیات قرآن مجید داریم فَإِنَّ اللَّهَ يُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آیه 8 سوره فاطر. ظاهرا منحصر به این آیه همین آیات دیگری هست که ان الله یضل من یشاء و یهدی من یشاء. این قبیل آیات دستاویز طرفداران جبره. خوب دقت کنید، مسئله مهمیه، زلالت و هدایت در قرآن. میگن خدا هر کسی بخواد هدایت میکنه، هر کسی بخواد گمراه میکنه، بنابراین در اختیار ما نیست. و این گونه آیات شاهد بر قول به جبر. ولی در برابر این گونه استدلال ما جواب میدیم، اولا خداوند حکیمه. دو جواب. اولا خداوند حکیمه، حکیم نه بی دلیل کاری میکنه، نه بی دلیل کاری رو ترک میکنه. نه بی دلیل یذل، نه بی دلیل یهدی. دو نفر دو قلو باشن، مثل هم باشن، اعمالشون مثل هم باشه، برنامه هاشون مثل هم باشه، خداوند یهدی یکی رو، یذل یکی را. آیا خداوند حکیم این کارو میکنه؟ با حکمت میسازه؟ لابد یهدی من یذل، یعنی اونی که شایسته اذلاله. ببخشید، ان الله یهدی من یشاء، یعنی اونی که شایسته هدایته، و یذل من یشاء، یعنی اونی که مستحق زلالته. تا با حکمت خدا بسازه، بلا حکیم نی، هیچ تفاوتی با هم ندارن، یکی یذل یکی یهدی. یشاء مشیت الهیه، مشیت الهی تابع حکمت الهیه، مشیت الهی از حکمت الهی جدا نیست. خداوند حکیم، مشیتش در پرتو حکمتش خواهد بود. بنابراین حتما یک کاری اون شخص کرده که خدا هدایتش کرده، هدایت هم به معنی توفیق خیر، اسباب رو برش فراهم کرده، مجبورش نمی کنه. اسباب. دومی هم یک کاری کرده که مستحق زلالت بوده، خدا حکیمه، توفیق بر می داره، اسباب هدایتش از سل می کنه، گمراه می شه. شایستگی به دست خود انسانه، عدم شایستگی به دست خود انسانه. به تعبیر دیگر، گام های اول از ناحیه ماست، انتها از ناحیه خداست. کسانی هستند که قرآن میگه ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. خداوند قدرت شناخت از اینا میگیره، علی قلوبهم قلبشون رو میگیره، چشمشون نمیبینه، میبینه اما عبرت نمیگیره، گوششون میشنوه اما باور نمیکنه. چرا؟ قبلش آیاتی داره، منافقینی هستن که اینها در مقابل تو بی تفاوتن، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اعتنا نمیکنن. ختم الله علی قلوبهم، گام های اول با اختیار از سوی ما برداشته می شود، گام های نهایی. اجازه بدید، اجازه بدید یه خودی حوصله اندکی حوصله کنید. این یکی. دوم این است آیات قرآن رو دونه دونه که بر نمیدارن گزینشی استدلال کنن، با اجازه بدید، اجازه بدید، بعد آیات رو در کنار هم چید. اونجا میگه یهدی من یشا و یزل من یشا، اما آیه دیگر که براتون خوندم میگه و یزل الله الظالمین. پس من یشا همون ظالمینن. آیه دیگر کذالک یذل الله من هو مسرف مرتاب، پس من یشا همون مسرف مرتابه. آیه دیگر افرأیت من اتخذ الهه هوا و از الله الله علی این، پس یزل من یشا، این من یشا هوا پرستی که هوای او خدای اوست. وقتی آیات هدایت و ضلالت رو کنار هم بچینیم معلوم میشه من یشا کیه در یهدی و من یشا در یزل کدامی. بنابراین اینها دلیل بر اختیار عکس استدلالی که اونا کردن. چرا میگه یذل الله ظالمین؟ اول ظالم ظلم میکنه، اسناد به خودش داده نه به خدا. ظالمین کسی که خودش ظلم میکنه، اول ظالم ظلم میکنه بعد مستحق یذل میشه. اول مصرف مرتاب اسراف و ارتیاب میکنه، هواپرستی میکنه، بعد از الله الله علی علم میشه. بنابراین درست آیات عکس اون چیزی که اونها استدلال کردن دلالت داره. بله، ظلم که کرد خداوند یواش یواش ایمانش هم میگیره. داریم در بعضی، اجازه بدیم. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. وقتی زیاد کار خلاف میکنه یواش یواش میشه مثل ابن سعد. یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدینی فین صدق و فیما یقولون اندنی اتوب الى الله من سنتینی و این کذب و فزنا به دنیا عظیمت و ملک عقیم دائم الحجلینی. میاد مدتی فکر میکنه، هواپرسته، وقت گمراه میشه به طور کامل. دیگه خیلی واضح شد مسئله گمون میکنم با این توضیحاتی که دادم. دیگه بحث نکنید، واضح. اگر مطلبی دیگر، احباط چیز دیگریه، اون بحث بعده. فبنا ان علی ذلک ما هم ما نحن فی و حل کردیم، هم کل مسئله زلالت و هدایت رو در قرآن که یک کتاب میشه دربارش نوشت. آیات هدایت و زلالت رو جمع کنید و تفسیر کنید، یک کتاب میشه. من اصارش کپسول مانن خدمت شما عرض کردم. این دلیل اول شیخ طوسی بود که جوابش داد. و اما دلیل دوم که خود شیخ بهش استدلال نکرده اما صاحب مدارک برای ایشون استدلال کرده و اون آیه حبت اعماله. ما یه چیزی داریم به نام حبت که در آیات مختلف قرآن مطرح شده و این هم در تفاسیر متعرض میشن که حبت و نابودی اعمال مال کیاست، آیا با مسئله عدل خدا میسازه، و هم در علم کلام میدونید ثواب عقاب جز موضوعات علم کلامه، جز توابع معاده. به تناسب معاد بحث ثواب عقاب میکنن، به تناسب بحث ثواب و عقاب بحث حبت اعمال در علم کلام میکنن. در تفسیر هم بحث میشه، جاش فقه نیست، جاش اونجا. این آیه رو ما نگاه میکنیم، میزنیم کنار آیه دیگه. آیه دیگری داریم در قرآن که میگه حبت مال کسانی است که موافات علل کفر کنن، یعنی در حال کفر از دنیا برن. بحث ما در کسی است که مرتد شده، الان توبه کرده. آیه حبت نمیگیره اونو. کجا داریم؟ میفرماید بله، آیه 217 سوره بقره: و من یرتدد منکم من دینه فیموت و هو کافر، فیموت و هو کافر فاولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا و الاخره. ایناست که اعمالشون در دنیا و آخرت از بین میره. در دنیا چه رقم از بین میره؟ از برکات پاداش های دنیوی محروم میشن. در آخرت چطور از بین میرود؟ ثواب الهی و بهشت رو نمیبینن. اعمال انسان هم آثار دنیوی داره، صله رحم باعث طول عمر میشه، قطع رحم باعث کوتاهی عمر میشه. اینا پاداش های دنیویه، همه اعمال پاداش دنیوی تقریبا داره. اینا حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره، پاداش نمیده چون تا آخر بر کفر میمانه. شیطون که توبه نکرده و توبه هم نمی کنه. چرا شیطان توبه نمی کنه؟ برای اینکه اینقدر مردم گمراه کرده که دیگه لیاقت توبه کردن هم نداره. بناهن علی ذالک اون هم یموت و هو کافره. بنابراین ما مسئله حبت رو اجمالا قبول داریم. قرآن مجید اینو میگه. قرآن نه، نه، احباط حبت مالی کسی است که عاقبت به شر بشه. والا اگر کسی توبه از گناهانش بکنه، میدونم حالا کسی مرتد نشده، یه گناهانی کرده، شرابی خورده، بعد از آنی که نمازهای خونده، حالا از شرابخوری توبه کرد، تمام ثواب نمازهاش از بین رفت با اینکه توبه کرد. نیست این تو قرآن میگه آقا جون آیه چرا تکرار نکنید؟ آیه با کلمه اولائکه حس رو میرسونه. ببینید اولائکه در اینجا معنیش حسره، در مقام بیان دیگه اولائکه معنیش همینه. میفرماید و من یرتدد عن دینه فیموت و هو کافر، نمیگه حبطت اعمالهم، فاولئک حبطت اعمالهم، اینا هستن که حبط اعمال میشه. اولئک در اینجاها اشاره به حصر، اگر در حال کفر از دنیا نرود حبط اعمال نمیشه. خب اجازه چرا؟ چرا؟ اولائکه وقت نمیگن. اگر میگن اولائکه هم الخاسرون، از اینا هست میفهمن. یه خودی به متول مراجعه کنید، به متول مراجعه کنید، داریم اینو. اجازه بدید معطل نشیم. بله، نه، این آیه مفهوم داره، اولائکه عبد اعمالهم، یعنی اونایی، فقط اونایی که در حال کفر میبینن میمیرن، مفهوم داره. و اما اجازه بدید، فبنا ان علا ذلک، ما نمیتوانیم به این دلائلی که برای قول شیخ طوسی آوردن اثبات کنیم که اگر کسی مسلمان بود و حج به جا آورد و مرتد شد و بعد توبه کرد، از نو باید حجش به جا بیاره. نه، ما یه همچین استدلالی نمیتونیم بکنیم. و اما دلیل بر قول اجزا، قول مشهور که میگن حج سابق در حال اسلام مجزی بوده، لازم نیست بعد از توبه عن الارتداد اعاده بشود. دلیل مهم اینجا یک دلیله و آن این است که قاعده اجزا در تمام عوامل شاهد بحث ماست. ما سابقا نمی گفتیم الامر یدل علی الاجزا، امری شد به حج، حجم به جا آورد کامل، هیچ نقصانی هم نداشت، بعد مرتد شد، بعد مسلمان شد. به چه دلیل حج سابق درست بوده؟ به دلیل اینکه الامر یدل علی الاجزا. چرا یدل؟ برای اینکه امر کرده بود حجی به جا بیاد در حال ایمان با اجزا و شرایط، با تمام اجزا و شرایط این شخص به جا آورده، مجزی بوده. سببی الان پیدا نشده، ارتداد، عدم ارتداد آینده جز شرایط نبوده. بله، اگر یکی از شرایط حج این بوده باشد که بعداً مرتد نشه، خب میگوید مجزی نیست. اما یکی از شرایط حج این نبوده که بعداً مرتد نشه. پس تمام عواملی که در باره حج هست، لله، علی الناس، حج البیت، من استطاع الی سبیلا و تمام روایات آمره به حج برای مستطیع دلالت بر اجزا میکنه، شامل محل بحث ما خواهد شد. این دلیل ما بر صحت حج اون وقت. و هنا شرط صحت اسلام بوده که اسلام داشته، اما شرط صحت اسلام تا آخر هم نبوده که بگیم اون شرط حاصل نشده. اسلام فی حال الحج بوده، داشته. و اما بله، خطاب جدیدی هم متوجه نشده. خب وقتی مجزی شد، الامر یسقط، امر که ساقط شد، خطاب مجددم نبود دیگه، نباید به جا بیاره. خب وقد یستدل هنا بالاستصحاب، که بیام استصحاب صحت حج سابق رو بکنیم. اون وقت حج صحیح بود، حالا چی؟ در حال ارتداد هم میگیم صحیح بوده، بعد از توبه هم صحیح بوده. بنابراین صحت حج تحت استصحاب واقع بشه. البته اگر کسی قائل به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه باشه، این استدلال بد نیست. ما حنفی جز شبهات حکمیه است دیگه، شک در حکم الهی داریم که آیا از نو باید به جا بیاره یا نه، شک در موضوع خارجی که نداریم که آیا این آب از کلیت افتاد نیفتاد، متغیر شد نشد، این شخص به سفر رفت نرفت، در موضوع خواهد چکر نرفت، در حکم خدا شک داریم. بله، اگر کسی قائل به حجیت استصحاب در شبهات حکمیه باشه، بد نیست. ولی ما که قائل نیستیم، میگیم منحصر به شبهات موضوعیت این دلیل فایده نداره. ولیکن بله چیزی ثابت، بله یقین ثابت، یقین داریم که اون وقت در حال اسلام صحیح بود، شک داریم به واسطه کفر باطل شد یا نشد، درست؟ ولی ما معتقدیم مسئله از این واضح تر است که شما بخواهید چکار کنید؟ به استصحاب بچسبید. آیات و روایات ظهور در اجزا داره و احتیاج به این نیست. بنابراین همه لله علی الناس جلبید من استطاع الهی سبیلا، هرچه آیه هرچه روایت داریم که میگه حج بر مستطیع واجبه، خب این شخص به جا آورده، به اون روایت عمل کرده، به آیه عمل کرده. الامر یدل علی الاجزاء بعد العمل به. اجازه بدید از افعل ذلک دو تا روایت هم ما داریم، من این دو روایت بگم این مسئله ششم تمام بشه، که دلالتاشون خیلی خوبه، هرچند سندها مورد ایراده. یه روایتشو مرحوم صاحب جواهر دیگران آوردن ولی یکیشو نیاوردن. و اما روایت اول، حدیث یک باب 30 از جلد اول وسائل، جلد اول بحثی داره مقدمت العبادات، باب 30 از ابواب مقدمت العبادات، حدیث 1 عن زراره. در مورد سند این حدیث یه بحث زیادی هست و واقعا هم اثبات صحتش خالی از مشکلات نیست. صاحب جواهرم نمیگه صحیحه موثقه، میگه خبر زراره، اون جایی که خبر میگه تردید در صحت سند داره. حالا اگه خواستید من اشکالش رو مفصل میگم. این سند شیخ طوسی به زراره رفته زیر سوال. اجازه بدید. قال فمن کان مؤمنن، عبارت ما چون میخوام معید ذکر کنیم برای ما خیلی مهم نیست. فمن کان مؤمنن فحج، مؤمن بود حج به جا آورد، ثم اصابته فتنه، فتنه دامنش گرفت. فتنه در اینجا به معنی شک، تردید، انحراف، گمراهی. ثم اصابته فتنتون فکفر، مرتد شد. ثم تاب، این بحث ما، توبه کرد، مؤمن بود و کافر شد و دوباره توبه کرد. یحسب له کل عمل صالح، یحسب له کل عمل صالح عمله، هر عملی به جاده حساب میشه. ولا یبطل منه شیء، هیچیش باطل نمیشه. نه بابا، میگه چه حرف میزنه، یا اینکه احتیاج نداره. یا سوال او کل عمل عمله، فعل ماضیه، نه یعمله، عمله فی السابق. و اما حدیث دوم روایت دعائم الاسلام که صاحب مستدرک مرحوم حاجی نوری در جلد اول مستدرک، اونم ابواب مقدمه عبادات، در وسائل باب 30 بود، در اونجا باب 28 باب 28 حدیث 1 باب 28 از ابواب مقدمه عبادات جلد اول مستدرک. دعائم الاسلام حدیث مرسله ای داره در اینجا، عن ابی جعفر محمد ابن علی، اون روایت عن الباقر بود، اینم عن الباقر در واقع ابی جعفر محمد ابن علی امام باقر محمد ابن علی ابن حسین قال. بله شهرت هم جبران سند میکنه، اینم خوبه، حرف خوبیه، شهرت هم جبران ضعف سند میکنه، من اینجا هم نوشتم. بله انه قال من کان مؤمنا، این دیگه واضح تر از اونه که دیگه اشکالی که این آقا کرد ابدا نمیاد. من کان مؤمنا یعمل خیرا، مؤمن بوده عمل خیر، که عمل خیر جا آورده قبل از ارتداد، ثم اصابت فتنه فکفر ثم تاب بعد کفرهی، توبه کرد و برگشت. کتب له کل شیء عمله فی ایمانه، این دیگه خیلی صریحه، کتب له کل شیء عمله فی ایمانه، یعنی قبلا، فلا یبتله کفره، کفر اعمال سابق و ابطال نمی کنه، اذا تاب بعد کفره. این دو روایت هم که معمول به اصحاب از هر چند سندش مورد بحث باشد، دلیل بر مسئله ما در مقابل شیخ طوسی می شود. و صلی الله علی سیدنا محمد.